بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله. اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. استدراكي كنا مسألة 25 مرحوم أستاذ خوئي مطلبي را در زيل اون مسأله میگن، میفرمان که مجموعاً اگر بنا شد به این که زکات را خاص از خود جنس زکوی خارج کنه، در این صورت معتبر نیست که حتما از جنس رطب را از رطب، تمر را از تمر، یا مثلا عنب را از عنب و زبیب را از زبیب خارج کنه. مثلا اگر کسی باغی داره که نصف این باغ رسیده به حد عنب و نصف دیگرش هنوز نرسیده و نصف دیگرش هنوز نرسیده، به طوری که وقتی نصف دوم هم رسید نصف اول زبیب میشه. ایشون میفرمان که به مقتضای ادله که فرمود اوش یا نصف اوش را خارج کند اگر بلغ به خمست اوساق یا اوساق، می توانه در این جای نصف وسق را خارج کنه از این مجموع. بنابر این که اگر فرض کردیم زکات به بدو صلاح تعلق گرفت، پس از زمانی که این باغ انگور داد و حاصل شد زکات بر او واجب میشه، به شرط اینکه مجموع محصول زبیب او 5 وسق بشود. حالا اگر صاحب باغ یقین داره که 5 وسق زبیب از این باغ حاصل میشه، حالا اگر خواست به صورت فریضه خارج کنه، بر او واجب است که یک اوش که نیم وسق باشه از این مجموع باغ خارج کنه. حالا می توانه این نیم وسق را از تمر، از عنب بده، می توانه از کشمش بده، می توانه ملفقاً بده، چنان که می تواند از جنس مثلا ردی بده، می توانه از جنس اعلا بده، می توانه متوسط بده. چرا؟ می فرمان برای اینکه اون چه از ادله استفاده شد این بود که عشر وسق را حتی اگر قائل به شرکت مشاع هم بشیم، اون چه واجب است یک کلیه در بین این مجموعه، یعنی دادن اوش از مجموع درآمد این باغ. این به عنوان فریضه واجب میشه. تطبیق اوش به ید مالک، مالک می توانه این اوش را از عنب بده، منتها به مقداری که برابر با نیم وسق زبیب او بشه، می تواند از زبیب نیم وسق را بده، می توانه ملفقا بده، می توانه از جنس اعلا بده و یا از جنس ردی بده. این بیان ایشان. اما می فرمان که اگر خاص از خارج باغ بده، از خارج این جنسی که زکویست و ملک اوست، از خارج او اگر خاص بده، این به عنوان فریضه دیگه تلقی نمیشه، بلکه ناگزیر به عنوان قیمت میتواند بدهد، برای اینکه به مقتضای روایات که فرمود فیه العشر، یعنی در خود مال زکوی به عنوان زکات اصل عشره، شما که از خود مال زکوی ندادید، بلکه از خارج مال زکوی دادی. خارج مال زکوی فریضه بالاصل نیست، ناگزیر باید به عنوان قیمت از فریضه اصل محسوب بشه. بعد هم میفهمن لعل سید هم در این بیان تفصیلی مسئله 25 به این تفصیل نظر داره که اگر از خود جنس زکوی داد، فیه العشر طبق روایات حکمش همین است که گفتیم، اما اگر از خارج داد به عنوان عوض و بدل و قیمت محسوب میشه. خب ثمره هم این بحث داره که در مسئله 26 بهش اشاره کرده. اما در مقابل گفتن ایشون فرق دیگه نمی کنه چه ما قائل به اشاعه بشیم یا کلی فی المعین یا شرکت در مالیت، تمسکن به اطلاق العشر، عشر ما فیه زکات، تعیین کلی عشر هم به ید مالکه. بعد میگن و به هازا ثبت الفرق بین زکات باب انعام با زکات ما نحن فی، چون در باب انعام مطمئنن اون چه زکات بالاصال است از خود جنس زکوی نیست، مثلا فرموده فی خمست آبال شاتون، فی اشتت آبال شاتین، در پنج شطور یک گوسفند زکاته، یا در ده شطور دو گوسفند زکاته. خب پر واضحه که زکات از جنس مال زکوی نیست، بلکه امر خارجه. اونجا شات قیمت نیست، یا شاتین در ده ابل خودش زکاته، نه بدل و قیمت زکات باشه. و ها کذا در فی اربعین شاتن شاتون، اونجا هم اون شات لازم نیست از خود اربعین باشه، برای اینکه نگفت فی اربعین شاتون منها، بدل نیست، اصل میشه اصل. در اونجا هم دقت کنید، فرمود در 40 شات یک شات است، اطلاقش اقتضا میکنه بین این که میخواد شات از خود اربعین بده یا از خارج بده. بابا فی خمسه آبال شاتون، این شات از جنس ابره، نه بدل نیست، اصلا خود این زکاته بدل. معلومه شما شطور داری، اما شما یه شطور دار زکاتت این است که یک گوسفندی بدی، حالا گوسفند برو بخر، از هر جیاد خودت داری بده، ندار. نه، این معناش این است که خود شات می شود این زکات، دیگه بدل نیست. و همینچنین در اربعین شاتن، شاتن هم اونجا باید مقتضای اطلاق اینه که این شاتی که به عنوان زکات داده میشه میخواد از خود این اربعین باشه یا از خارج این اربعین. اونجا ولذا میگیم به این که به مقتضای اطلاق خود این اصل زکات است و بدل و قیمت نیست. اما در مورد ما نحن فی که قلاته، فرموده است فیه العشر یا نصف عشر، عشر و نصف عشر را اطلاق نمی کنند بر کلی عشر خارجی، بلکه عشر یعنی یک دهم این جنس که موجوده. لذا اگر اونجا از خود جنس داد می شود اصل فریضه، اگر از خارج جنس داد او می شود بدل و قیمت. اما در مورد انعام از خودش بده یا از خودش نده، اون چه که به عنوان زکات واجب شده خود او زکاته. ولذا حتی در بعض روایات گفت میتوانه از بلد دیگر حتی سرکنن طبیع یا سنیه یا جز را تهیه کنه و بده. خب اما در قبال فرمایش استاد، صاحب جواهر در جلد 15 صفحه 246 و 45 از علامه در تذکره نقل میکنه، عبارت هم اینه که میگه اگر بنا شد که متفاوت بود تمر یا رطب و عنب و زبیب در این اجناس مختلف بود از نظر تمریت و رطبیت یا از نظر عنبیت و زبیبیت، واجب است یا از نظر رضاعت و جید بودن، اگر متفاوت بود لازم است که بر حسب تفاوت بسنجه و از هر قسمتی اوش خارج کنه، از رطب اوش خارج کنه، از تمر اوش خارج کنه، از زبیب و عنب ها کذا، از جید و ردی هم همینطور. چرا؟ میفهمم برای اینکه به مقتضای روایت فقیر عشر این مال را شریکه، اگر شرکته در شرکت شریک به نسبت شریک میشه، همونطوری که دو نفر اگر در یک مغازه شریک بودند، یکی سوس و دیگری دو سلس مال مال او بود، در نفع هر دو به نسبت شریکند، در ضرر شریکند، در همه اجناس مغازه به نسبت شریکند، نخود، لوبیا، جیت، ردی و هاکذا. بعد هم میفهمد و هازا قول اهل العلم کافتن. علامه میفرماد خیر، اینطور نیست که استاد خویی فرموده، بلکه این نسبت در مال ثابته به نسبت جید و ردی، تمر و زبیب و رطب و غیر ذلک، باید اوش را از هر جنسی به نسبت خارج کنه. میگه اگر ردی بده حق فقیر ضایع میشه، اگر همه را از جنس جید به فقیر بده ظلم به مالک میشه. پس مقتضای شرکت همانا آن است که از جنس موجود ذکوی بر اساس عشر فقیر شریکه، و مقتضای شرکت نسبت سنجی به همه اجناسه، نه اون چه که استاد خویی گفته اند که کلی عشر هست و این کلی قابل انطباق بر هر قسمی از اقسامه. انصاف هم اینه که این فرمایش علامه در اینجا مخصوصا که میگه قول اهل علم کافه، بعد میگه بله از شافعی و همچنین یه نفر دیگر نقل میکنه که اینا گفتن از وسط، حد وسط را بگیره، از او خارج کنه، ولی حق همان است که چون این عشر به مبنای شرکت اشاعهی از همه مال شریکه، پس حق فقیر باید بر اساس شرکت از همه مال خارج بشه، و اگر ضمناً اینش قبوله، اگر از خارج خواست بده اونجا دیگه اصل نیست بلکه چیه؟ بدله و قیمتی. خب اما مسئله 26 که تقریبا متفرع برای مسئله قبله، سید می فرمند این رو چون صاحب جواهرم آورده، مرحوم سیدم غالبا فرو را از جواهر گرفته. سید می فرمند اذا عد القیمه من جنس ما علیه به زیادت او نقیصت لا یکون من الربا بل هو من باب الوفا. خب گفتیم که ما میتوانه مقدار زکات فریضه را قیمتش را بده، نه خود جنس را بده. حالا قیمتش به قول مرحوم استاد درهم و دینار بده، یا از هر جنسی که خواست میتوانه قیمت بده، حالا ولو رطب را به عنوان قیمت از تمر حساب کنه و بده، یا عنب و دیگر را. ایشون میفهمن که خب اگر این را داد بعد ربا نمیشه. دقت کنید، از نظر شرع همه انواع خرما جنس واحده، بسر و رطب و تمر جنس واحد محسوب میشن، اگر کسی 10 کیلو رطب را به 15 کیلو بسر داد، میگیم این رباست و 5 کیلو زیادی حرامه. اگر 10 کیلو تمر را به 15 کیلو رطب داد، میگیم رباست. میگه آقا رطب اگر خوش بشه همون میشه، میگیم بالاخره معاوضه اگر کرد در معاوضه حرمت. همونطوری که اگر 1 کیلو نبات را به 1 کیلو و 500 گرم شکر داد، یا به 1 کیلو و 100 گرم شکر داد، میگیم اون زیادی رباست. این قانون رباست که همه ما بلدیم. حالا اگر فرض کردیم یک کسی مجموع 5 وسقش عبارت شد از کنم که از تمر، 5 وسق تمر داره، شما گفتید میتوانه رطب را بده به عنوان قیمت. خب رطب اگر داد، میگیم قیمت نیم وسق تمر برابر با 700 و با 1 وسق مثلا رطبه. اگر مبادله کرد به صورت نیم وسق تمر را به 1 وسق رطب، این ربا لازم نمیاد. شما که گفتید رطب به عنوان قیمته، اگر به عنوان قیمته پس بدل فریضه، اگر بدل فریضه است پس معاوضه، اگر معاوضه است زیادی در معاوضه جنس واحد رباست. خب بله، اما ما دیگه در جای خودش خوندیم که اینها جنس واحدن در شریعت، حتی هنتو و شعیر جنس واحدن دیگه. اینه که در لومه خوندید حتما یادتون رفته. خب حالا این فرمایش در جواهر میگه که لا ربا فی متحد الجنس بعد ان لم یکن ذالک من المعاوضه. آقای جواهر میگه این گونه تبادلات معاوضه نیست تا در نتیجه محکوم به ربا باشه. اون کسی که به جای نیم وسق تمر 1 وسق رطب میدهد، یا به جای نیم وسق زبیب 1 وسق عنب میدهد، این معاوضه نیست تا بگیم معاوضه زیادی کمی جنس رباست، بلکه این وفاء به تکلیفه. مثل کسی که مثلا جناب عالی به یک کسی 100 تومان بدهکاری، بعد 100 تومانی نیست 200 تومانی میدی، میگه آقا بفرمایید اینم مال شما التماس دعا. این توفیه دینه، نه این است که شما در مقابل 100 تومان بدهکاری 200 تومان دادی تا ربا باشه. اینه وفاء به دین میگن. در حقیقت مثل اینی که یک کسی 10 دینار طلا به دیگری بدهکاره، بعد میاد انگشتر یا گردنبند خانمش را میده، میگه آقا ما زیاد از کنم، اینم در مقابل 10 دیناری که طلب داری، با اینکه این ارزشش به مراتب بیشتره و وزنش هم بیشتره. پس ببینید فرق است بین معاوضه که در معاوضه ربا داخل میشه، و بین اینکه معاوضه نباشه و بعدی که به عنوان توفیه دین، در توفیه دین زیادی و کمی موجب ضرر نیست. مسئله بعدم ساده دیگه، تکرار نکنم فردا. مسئله 27 اینه که اگر زارع قبل از اینکه از کنم بعد از اینکه ثابت شد زکات مرد و مال او به حد نصاب رسیده باشه، و معلومه اینجا اون چه که باقی موند اول زکات که دین الهی و حق فقراست خارج میشه، باقی مونده بین ورثه تقسیم میشه. این روشنه. اما اگر قبل از اینکه به حق نصاب و وجوب زکات برسد مورث مرد، مثل اینکه کسی یک هکتار باغ انگوری داره و این یک هکتار باغ انگور 20 تن انگور تولید میکنه، اما هنوز که حسرم نشده است مرد این مورث و صاحب باغ. در چنین صورتی بنابراین که به حسرم زکات تعلق میگیره، یا بفرمایید قبل از اینکه مویز بشه اگر مرد، بنابراین که زکات به مسمای رمیز تعلق میگیره. خب در اینجا پس دینی بر مورث به نام زکات ثابت نشده، حالا شده ملک ورثه. اگر هر وارثی سهم او به حد زکات برسد، خب بر او زکات واجب میشه، و اگر بیش کدام به حد زکات نرسید، طبعا مالک مقدار نصاب نشده و زکات هم واجب نیست. اما اگر پسر حسه به حد زکات رسید، دختر حسه به حد زکات نرسید، معلومه اونی که مالک به حد نصاب شده زکات بر او واجبه و اون که نشده واجب نیست. این مسئله هم روشنه. والحمدلله.